بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين. با سلام به دانشجویان عزیز و ارجمند، آرزوی توفیق و سلامتی برای همه شما عزیزان، آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما دانشجویان گرامی و ارجمند. درس اندیشه اسلامی 2 مربوط به سه‌شنبه 16 اردیبهشت ماه 1399 را خدمت شما ارائه می نماییم. بحث قبلی ما درباره وحی و نبوت بود و واژه وحی و ایحاء را در لغت توضیح دادیم، در استعمالات قرآنی توضیح دادیم و همچنین معنای اصطلاحی آن را در نزد دانش کلام اسلامی و اندیشه اسلامی بیان کردیم. تعبیرها و عبارات مختلفی رو برای شما نقل کردیم که گویای معنا و مفهوم وحی بود. و اما نکته‌ای که باقی ماند این بود که وحی را با بعضی از مفاهیم دیگر مقایسه کنیم، از اون جمله الهام، دیگر نبوغ، دیگر کشف و شهود و دیگر تجربه دینی. درباره الهام در درس‌های قبلی سخن گفته شد و نیاز به تکرار نیست. اینکه الهام با وحی چه فرقی دارد و اینکه دریافت کننده الهام اگر غیر معصوم باشد منشأ آن الهام را نمی‌داند، لااقل در اول امر نمی‌داند، مگر بعداً از قرائن متوجه شود. و اینکه الهام در حال اضطرار و بروز و مشکلات انجام می شود ولی وحی با آن متفاوت بود. در این زمینه توضیحات قبلا ارائه شده. مسئله بعد درباره نبوغ هست. عده‌ای از انسان‌ها را به عنوان نابغه می‌شناسیم. ممکن است کسانی گمان بکنند پیامبران الهی هم انسان‌های نابغه‌ای بودند که همین نبوغ در آنها به شکل پیامبری ظاهر شده است و اونها برای اصلاح جامعه بشر دینی را ساخته و پرداخته اند که در پرتو آن بتوانند جامعه را اصلاح کنند. آیا واقعا نبوغ همان وحی است و می توانیم وحی را با نبوغ برابر بدانیم؟ در پاسخ باید گفت که نبوغ عبارت است از قدرت شدید ذهنی که برخی از افراد انسان با تکیه بر این قدرت بدون نیاز به طی مراحل علمی معمول به درک حقایق نائل می شوند. ولی سنخ حقایقی که از راه نبوغ به دست می آید از سنخ همان حقایقی است که عقل و قوای حسی و عقلی قادر به ادراک آنهاست. نبوغ مانند قدرت فوق العاده حواس است که برخی مردم یکی از حواس آنها قوی تر است. ممکن است کسی گوش بسیار شنوا داشته باشد، دید چشم او برتر از دیگران باشد. به همین صورت یکی هم قدرت فکر و تفکر و تعقلش برتر از نوع افراد دیگر است. ولی همه اینها اون چیزی رو که با این قوتها و قدرتها به دست می آورند از یک سنخ است و اموری است که به اونها می گوییم امور عقلی، عقلانی، یا اموری است که به اونها می گوییم امور محسوس یا حسی یا مادی. در حالی که وحی از این امور جداست. وحی یک قوه است در انسان که از طریق آن شخص گیرنده وحی چیزهایی را ادراک می‌کند که فوق عقل است و اصلا در محدوده امور عقلانی نمی‌گنجد. فوق عقل است، برتر از اموری است که در محدوده عقل قلمداد می شود، برتر از امور حسی است، همون چیزی است که به آن عالم غیب گفته می شود. بنابراین هرگز نوابغ بشر نمی توانند به عالم غیب دسترسی پیدا بکنند، ولو اینکه قوای آنها بسیار قوی و فرد ممتازی باشند، دسترسی به اون حقایقی که انبیاء الهی به اونها دست یافتند برای نوابغ امری محال است. و اما درباره کشف و شهود، کشف و شهود روشی است که اهل عرفان و اهل ریاضت در پیش می‌گیرند و از آن طریق ادراکاتی به دست می‌آورند. مقصود آنها از کشف برداشته شدن حجاب است. حجاب از مقابل چشم برداشته می‌شود. حجاب از مقابل قلب برداشته می شود. همینطور که در مقابل چشم ظاهری انسانگاهی حجابی افکنده شده و چیزی را نمی بیند، در مقابل قلب انسان هم حجابهایی هست که پشت اون حجابها را نمی بیند، قلب ادراک نمی کند. این انسان ها با ریاضت دادن نفس و با یک سری برنامه ها مدعی هستند که به جایی میرسند که اون حجاب ها از روی قلب آنها کنار میرود. بعد از اون که اون حجاب ها کنار رفت و کشف حاصل شد، اونها میتوانند حقیقت را شهود یا مشاهده بکنند. بنابراین میرسند به مرحله مشاهده. این مکاشفه و مشاهده است. خب چه نوع حقایقی را اهل ریاضت، اهل کشف و شهود به دست می آورند، باید توجه داشته باشیم که حقایقی را که اهل کشف و شهود به دست می آورند حقایقی است که در عمق جان این انسان‌ها وجود دارد، ولی در درون نفس پنهان است. وقتی انسان مسیر ریاضت‌های خاص را طی کند، اون حجاب‌ها و کدورت‌های درونی انسان کنار می‌رود و حقایقی که در درون هست بر وی آشکار می‌گردد. البته این مسئله در متن دین هم دیده می‌شود، چنان که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند: من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه. کسی که 40 صباح به اخلاص بورزد و به درجه اخلاص نائل آید و عمل او خالصانه باشد، چشمه‌های حکمت از قلبش جریان پیدا می‌کند. یعنی این حکمت‌ها در قلب او بوده، ولی حالا با این سیر و سلوک و ریاضت اون چیزهایی که در قلب او بوده فوران و جریان پیدا می‌کند، بر زبان او جاری می‌شود، برای او حالت بالفعل پیدا می‌کند و برای او قابل مشاهده است. خب این گونه علم‌ها و ادراک‌هایی رو که اهل کشف و شهود دارند چیزهایی است که به اصطلاح یافتنی است، یعنی علم حضوری است که به آن میرسند و در واقع اموری شخصی است و در اختیار خود آنهاست و این قابل انتقال به دیگران نیست. بله، اونها حکایت میکنند از یافته های خودشون و گزارشی میدهند برای دیگران، اما اونجور که اونها یافتند دیگران آنها را مشاهده نمی کنند، نمی یابند، مگر بعد از آن که دیگران هم مثل اونها همان مسیر را طی بکنند تا به اون نتایج دست یابند. در هر صورت کشف و شهود به ادعای اهل عرفان از تربیت مرتبه خیال که یکی از مراتب وجودی انسان هست نشأت می‌گیرد و این مرتبه خیال که به آن خیال متصل می‌گوییم یکی از مراتب وجودی انسان هست که به تعبیری مرتبط است با عالم ملکوت و عالم ملکوت در واقع همان است که به آن خیال منفصل گفته می شود و این اتصال و ارتباط دو حوزه می تواند انسان را به ادراک‌هایی برساند که اون حقایق را مشاهده بکند. بنابراین در مرتبه خیال انسان این حقایق وجود داشته، ولی چون اونها را پرورش داد و درون خود را تصفیه کرد، برای او مشهود می شود و می تواند اون حقایق را شهود بکند. خب اگر کسی مسیر عرفان را درست طی بکند، طبق ادعای اهل کشف و شهود می تواند حقایقی را از درون خود برکشد و به دست آورد و عرض کردیم مؤیداتی هم در کلام معصومین علیهم السلام بر این معنا وجود دارد. در هر صورت اون نتیجه‌ای که از این بحث می‌گیریم این است که کشف و شهود این است که حقایق درونی را عارف کشف می‌کند و از عالم خیال این مسیر را می‌پیماید، در حالی که وحی چیز دیگری است. وحی نبوی، رسالی که بر انبیاء عظام نازل می شود و فرود می آید، حقایقی است که از بیرون نفس اون پیغمبر وارد نفس او می شود و بر او عرضه می شود و در قلب او تنزل پیدا می کند و اون صحنه ها برای او کشف می شود. درست است که به اینها هم کشف گفته می شود و حتی به وحی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله کشف تام محمدی صلی الله علیه و آله گفته می شود، اما این کشف را نباید با کشف و شهود رایج عرفا اشتباه بگیریم. اون یه مقوله است، این مقوله ای دیگر است. بنابراین کسانی که وحی بر پیامبر را گاهی با تعبیر وحی نفسی تعبیر کردند و منظورشون از وحی نفسی همان باشد که حقایقی را در درون خود مشاهده کرده و کشف کرده، یعنی چیزی شبیه همون کشف و شهود عرفانی، این مطلب درستی نیست، زیرا با حقیقت وحی انبیا متفاوت است. خب پس از این مسئله هم می گذریم، وارد مسئله بعدی می شویم که مقایسه وحی با چیزی است که موسوم به تجربه دینی است. البته تجربه دینی گاهی به همان کشف و شهود عرفا گفته می شود، با اون اصطلاح اینجا کاری نداریم. منظور از تجربه دینی اصطلاحی است که در نزد برخی از فرقه های مسیحیت شهرت یافته است و اونها مدعی شده اند که حضرت عیسی علیه السلام در حال کشف و شهود حقایقی را دریافت، به تعبیر دیگر خدا بر او کشف شد. خدا بر او کشف شد در درون حضرت عیسی مسیح و این کشف را آمد خود عیسی مسیح تفسیر نمود. تفسیر او از کشفی که در درونش اتفاق افتاده این شد کتاب مقدس حضرت عیسی. بنابراین وحی بر حضرت عیسی به معنای این است که او کشف و شهود باطنی خود را تفسیر کرده است و از این مسئله به نام تجربه دینی یاد کرده اند. خب با این توضیحات معلوم شد که کشف و شهودی که در اینجا هست منظور همون کشف خدا بر یک انسان است که او حضرت عیسی است و این به وسیله او تفسیر شده است. خب آیا می توانیم ما واقعا این مسئله را بپذیریم و وحی انبیا را از این نوع یعنی تجربه دینی بدانیم؟ مسلماً چنین چیزی از نظر ما صحت ندارد و ما وحی بر پیامبر صلی الله علیه و آله رو این کلام الهی می دانیم. نه اینکه او آمده بر یک کشف باطنی خودش تفسیر نوشته باشد و شده باشد قرآن، یا حضرت عیسی تفسیر نوشته باشه بر کشف باطنی خودش و این شده باشد انجیل. نه، به نظر ما هم قرآن کریم هم انجیل و هم تورات و کتب آسمانی پیشین همه عین کلام الهی است. البته اون تورات و انجیل اصلی الان وجود نداره و این چیزهایی که هست غیر از اون هست، ولی اون تورات و انجیل اصلی هم کلام الهی بوده. قرآن کریم هم کلام الهی است که از بیرون وجود پیامبر بر او عرضه شده، تنزل یافته و او دریافت کرده و به بشر و به انسانها ابلاغ فرموده است. خب، بنابراین ما این نظراتی رو که در نزد مسیحیان شهرت یافته و اوج این نظریات را شلایر ماخر آلمانی که او را پدر الهیات مدرن پروتستان میشناسند مدعی شده و بر روی اینها تکیه کرده، اینها رو ما نمیتوانیم با اون چیزی که به نام وحی میشناسیم که بر انبیاء عظام نازل میشود یک چیز بدانیم و بر هم منطبق تلقی بکنیم. اینها دو مسئله هست، اون چیزی که حقیقت داره اتفاق افتاده همون وحی است درباره انبیا. بله، تفسیر وحی مرحله دیگری است برای پیغمبر. وحی از بیرون بر قلب پیغمبر نازل می شود. پیغمبر اون متن وحی رو برای مردم بیان می فرماید، بعد هم به تفسیر و در واقع تعلیم آن می پردازد. بله، اون تفسیرها وجود داره، ولی اون تفسیرها رو ما بهش میگیم حدیث نبوی، میگیم روایاتی که از معصوم صادر شده است در باب تفسیر وحی الهی. اونها رو متن وحی نمیدانیم. متن وحی متن قرآن است، اما سایر احادیث نبوی یا روایات معصومین علیه السلام که در مقام تفسیر قرآن هست، اینها رو جدای از اون کتاب آسمانی میدانیم. در حالی که ملاحظه کردید در اون دیدگاه مربوط به پروتستان، در واقع همون تفسیر خود شخص دارای تجربه دینی رو به عنوان کتاب او قلمداد کردند و اون کتابی رو که به عنوان کتاب آسمانی اونها میشناسیم با این توضیح خواستند آن را برای ما تبیین بکنن و بیان بکنن. خب، از این مسئله هم بگذاریم و به بحث دیگری بپردازیم. بحث دیگری که در اینجا هست، بحث مهم ضرورت وحی و نبوت هست. یعنی بعد از این مقدماتی که تا اینجا بود، ما میرسیم به بحث اصلی این قسمت. ضرورت وحی و نبوت به چه معناست؟ ضرورت به معنای وجوب و لزوم هست، یعنی وحی لازم است. وحی باید در این جهان باشه. اگر این جهان منهای وحی باشه، یک کسری مهم می داره. وحی باید باشه. نبوت ضروری و واجبه، یعنی اینکه اگر این جهان باشه ولی پیامبری و نبوت درش نباشه، این جهان هیچ وقت جهان کاملی نخواهد بود و اصلا شاید جهانی نمیتوانه باشه. بنابراین ضرورت داره که وجود داشته باشه. وحی ضروری است، واجبه. اگر این واجب و ضروری رو بشکافیم، شاید دو یا سه بُعد پیدا بکنه. یکی اینکه بر خدایی که در اندیشه یک او رو شناختیم و اثبات کردیم، اثبات عقلانی کردیم، بر اون خدا که صاحب این جهان و خالق این جهانه ضرورت داره و واجب هست که وحی بفرستد. یه قلبی رو که آماده است برای دریافت وحی، این وحی رو به او بفرستد و این پیام رو نازل بفرماید، این میشه ضرورتش بر خدا. بر خدا چنین چیزی واجبه. دومین بُعد ضرورت، ضرورت بر اون پیغمبر هست، یعنی اون کسی رو که خداوند این وحی رو بر او میفرستد، بر او واجب قبول بکنه و زیر بار این مسئولیت بره. نمیتوانه بگه که خب من اصلا قبول نمیکنم، این مسئولیت خیلی سنگینه، من نمیپذیرم. نه، چنین چیزی نیست، بر او واجبه که بپذیره. و سوم، از ابعاد ضرورت و وجوب بر عموم نوع بشر هست. بر عموم نوع بشر و افراد بشر واجبه و ضروری است که اون وحی را که خداوند بر پیغمبر فرستاده و او ابلاغ کرده بپذیرن و به آن عمل بکنن و به آن پایبند باشن. پس این سه بُعد شد که هر کدام البته برهان داره و دلیل عقلی داره و اثبات میشه. حالا ما باید بیاییم اثبات بکنیم ضرورت وحی و نبوت را، یعنی خداوند باید چنین وحی رو قرار بده. با چه برهانهایی این رو اثبات میکنیم؟ برهانهای زیادی برای این وجود داره که در حد این مجال اندک به بعضی از اونها میتوانیم بپردازیم. یکی از اون برهانها که در کتاب روی آن تکیه کرده اند مؤلفان محترم این کتاب شریف، فرمودن برهان بر ضرورت وحی و نبوت از راه تأکید بر هدف خلقت. اثبات ضرورت نبوت با تأکید بر هدف خلقت، یعنی از این مسیر هدف خلقت آمدن این ضرورت رو اثبات کردن. البته می‌فرمان این برهان دو تا پیش‌فرض داره که اون پیش‌فرض‌ها قبلا بحث شده. یکی اثبات خداست. بله، البته اگر ما از مسئله اثبات خدا هنوز فارغ نشدیم، خب نمیتوانیم وارد این بحث بشیم و اون رو در اندیشه یک گذراندیم. اثبات خدا، اثبات صفات الهی مثل صفت حکمت، صفت علم، صفت قدرت برای خداوند علی اعلی، همه اینها بحث هایی بوده که در اندیشه یک با تکیه بر برهان های عقلانی انجام شده و اثبات شده. پیش فرض دیگر مربوط به انسان است. اینکه انسان چی هست؟ اینکه انسان همین جسم نیست. حقیقت انسان روح مجرد اوست و این روح مجرد یک موجودی است که دیگه از بین نمیره، جاودانه است، باقی میمانه. سعادتش مربوط به همین چند سباه دنیا نیست. یه سعادت مخصوص خودش میخواد. سعادت جسم بله ممکنه مال همین چند روز دنیا باشه، ولی سعادت روح انسان مال این نیست. یه سعادت ابدی میخواد، یه سعادتی مثل خودش و همسنخ با خودش نیاز داره. چون روح ما یک امر مجرد هست، اون سعادتش هم باید در خور شأن خودش باشه. بنابراین اینها پیش‌فرض هایی که قبلا بحث کردیم، حقیقت انسان رو بیان کردیم و جاودانگی انسان را که حقیقت انسان امریس جاودانه و با مرگ از بین نمیره و به جهان ابدی میپیوندد، یعنی بحث معاد، اینها در اندیشه یک بحث شده. با این ذهنیتی که پیدا کردیم و با این شناخت هایی که قبلا به دست آوردیم، با این پیش فرض و مقدمه وارد این برهان ضرورت نبوت میشویم. برهان ضرورت نبوت که از راه تأکید بر هدف خلقت دنبال می شود، این است که ابتدا ما در این برهان یه مقدمه رو به اثبات برسانیم به عنوان هدفمندی آفرینش جهان و انسان. و سؤال مهمی است، خودش یک بحث اساسی است، آیا آفرینش جهان و انسان امری هدفمند است یا بی هدف و بی غایت و غرض؟ به تعبیر ساده تر، چرا خدا جهان آفرید؟ چرا انسان آفرید؟ هدف خداوند چه بود؟ انسان و جهان رو آفریده که چی بشه؟ جهان آخرش میخواد چی بشه؟ انسان آخرش میخواد به کجا برسه؟ همینه که آفرید و بعد برسه به نیستی و نابود بشه، این که خب پس هدفی در کار نیست. و اگر هدفی در کار هست، اون هدف چیه؟ بنابراین اینجا سوال مهمی وجود داره. تفسیر این مسئله رو باید با دیدگاه‌هایی که بزرگان بیان کرده اند ما دنبال کنیم و با اون اندیشه هایی که خودمون با تکیه بر عقل و خرد می توانیم به آنها دست بیابیم. توجه به یک نکته لازمه و اون این است که این بحث هدف آفرینش و هدفمندی خلقت جهان و انسان مورد اختلاف بین اندیشمندان قرار گرفته. یک مسئله را عرض بکنم، اندیشمندان اسلامی دو گروه شدن در اینجا. یک گروهشون گفتن که آفرینش هدفمند است، قطعا خداوند برای آفرینش هدفی را منظور نظر داشته و برای اون هدف خلق کرده است. اینها دلیلشون چیه؟ از مهمترین دلیلهاشون اینه که اگر همچه هدفی نباشه در کار خداوند، به معنای این میشه که خداوند یک کار عبث و پوچی انجام داده. کار بی هدف و بی غرض یعنی کار عبث و پوچ. خب چون خداوند حکیم است، قبلا اثبات کردیم صفت حکمت را، چگونه کار پوچ انجام میده؟ کار پوچ و عبث یه کار زشت و قبیحه. یه کار قبیح و زشت بر خدایی که حکیم مطلق هست محاله. بنابراین حکیم مطلق ازش کار قبیح صادر نمیشه تا جهان رو بی هدف بیافریند. از اینجا ثابت میشه که حتما هدفی هست. و در مقابل یک گروه هستن که خلاف این رو مدعی شدن و استدلال هم کردن، گروهی که به اونها میگیم اشاعره. اونها جور دیگری استدلال میکنن، میگوین نه، کار خدا رو هیچ وقت نمیتوانیم بگیم هدف و غرضی داره. کار خداوند از این مسئله مبراست که هدف و غرضی داشته باشد. اینها در واقع استدلالشون چیه؟ استدلالشون اینه، میگویند که خداوند این جهان را آفرید، ولی نباید بپرسیم که برای چی و با چه هدفی آفرید. آفرینش بر اساس هدف به معنای نیازمندی است. آیا می توانیم خداوند را موجود نیازمند تلقی بکنیم؟ نه. وقتی که خداوند را نمی توانیم نیازمند تلقی بکنیم، پس چرا به خدا هدف رو و غرض رو نسبت میدیم؟ لذا در عبارات بعضی از اهل این تفکر این گونه دیدیم که آوردن، مثل تفسیر کشف الاسرار خواجه عبدالله انصاری که در یه جا این عبارت رو دارن: بسم من لا غرض له فی افعاله، به نام کسی که در کارهاش هیچ غرضی نداره، در کارهایش غرضی نیست، هدفی نیست. خب چون اگر غرض و هدف به نظر اینها برای خدا بیان بشه، این نقص بر خداوند لازم میاره. خب این هم استدلالشون. پس اینجا ما با یک چالشی مواجه شدیم، به تعبیر دیگه یک پارادوکس اینجا مطرحه. دو مسئله خلاف هم یا ضد هم، هر کدامش هم یه استدلال قوی پاش هست. ما چه باید بکنیم؟ کدام سخن را باید ترجیح بدیم و این معما چگونه حل می شود؟ در توضیح مطلب و اینکه ما بتوانیم این معما را حل بکنیم، این مسیر رو باید بپیماییم که اولا ببینیم هدف و غرض معناش چیه و اقسامش چیه، تو بعد ببینیم در کار خداوند هست یا نیست. ببینید کلمه غرض، اینجا داریم کلمه غایت داریم، یعنی اون پایان و نهایت، و کلمه هدف داریم که خب اینها روشنه. در مورد فاعل ها و موجوداتی که فعلی رو انجام میدن، کاری انجام میدن و اگر دارای حیات و اراده و شعورن، گفته میشه غرض. میگه آقا غرض شما از این کارتون چه بود؟ در مورد فاعل هایی که به اصطلاح بهشون میگیم فاعل طبیعی، مثلا ابر باران میباره، خب از ابر میتونیم بپرسیم که شما غرض چی بود از باریدن باران؟ کلمه غرض اونجا به کار نمیره. میگیم غایت این کاری که ابر کرد چی بود؟ غایتش یعنی اون سرانجامش چیه؟ بالاخره این باران میباره برای اینکه به یک سرانجام برسه. لذا اونجا کلمه غایت رو به کار میبرن. کلمه هدف شاید به هر دو صدق بکنه. به هر حال هدف و غایت و غرض رو ما تحلیل بکنیم. البته ما اینجا میاییم در مورد انسان بیشتر تکیه میکنیم. میگیم ما انسان ها کارمونو که انجام میدیم یه غرض داریم، و انسانی که بدون هدف کار بکنه او رو سرزنشش میکنیم، میگیم این عقلش ناقصه، اصلا عقلش کامل نیست، چرا داره بی هدف کار میکنه؟ خب اونی که هدف داره، هدف چیه؟ یا جلب منفعت یا دفع ضرر. بنابراین انسان ها کار میکنن که یا منفعت به دست بیارن یا ضرری رو دفع بکنن، و این برای اون انسانی که کار میکنه یک کمال هست. چیه؟ منفعت هم به دست بیاره، به یک کمال رسیده، ضرری هم از خودش دفع بکنه و برطرف بکنه، این هم کمالیست، یا نمیذاره کمالش خراب بشه، تبدیل به نقص بشه. خب فاعل های طبیعی هم همین جورن. مثلا این دانه ای که رشد میکنه از خاک بالا میاد، خب میخواد به کجا برسه؟ داره حرکتی انجام میده که نقص خودش رو برطرف بکنه. اون هم دنبال یک کمالی است، میخواد به یک کمال جدیدی برسه، شاخ و برگ پیدا بکنه، میوه پیدا بکنه، بالاخره راه کمال رو داره طی میکنه. پس هدف در همه موجودات جاری است، چه انسان، چه حیوان، چه گیاه، همه موجودات که فعلی دارن، حرکتی دارن، برای اینی که نقصی رو برطرف بکنن، به منفعتی برسن، به کمالی برسن. وقتی که اینجوری است، تمام این جهان در واقع در حال حرکت به سوی یک نقطه‌ای که پایان این حرکت جهان باشه. وقتی به اون نقطه رسید، یعنی به کمال خودش رسیده و نقصش برطرف شده، به کمال رسیده. اونجا میگیم جهان به غایت خودش رسید، به نهایت خودش رسید، به کمال خودش رسید. خب حالا میاییم این رو اقسامش رو بیان میکنیم. اقسام غرض، اقسام غرض اینه که غرض گاهی برای فعل هست، گاهی برای فاعل و کننده کار هست. ببینید برای فعل یعنی چی؟ برای فعل مثلا میگیم که یک بنا یک ساختمانی رو ساخت، یک مثلا سازنده خودرو، سازنده اتومبیل، یه اتومبیلی رو ساخت. خب بعد اینجوری سوال میکنیم، میگیم این سازنده اتومبیل، این اتومبیل ساخت که چی بشه؟ این اتومبیل چی میخواد بشه؟ این اتومبیل بالاخره یه نقشی در جامعه داره، یه کارایی رو میخواد انجام بده. پس اینکه این اتومبیل چی میخواد بشه، این دنبال جواب داره، نه اینکه همینجوری هیچی نمیخواد بشه. همینه. بنابراین وقتی در فعل ما بحث میکنیم، در خود کار، برای اون کار یک نهایتی در نظر میگیریم، یک پایان و سرانجامی در نظر میگیریم که یک توجیه عقلانی داره. خب یه عده میبینیم دارن بندایی میکنن، اون آجر میاره، اون سیمان میاره، اون گل درست میکنه، اون ملات درست میکنه. خب میگیم اینا این کار رو میکنن که چی بشه؟ میگیم ها چی بشه؟ چی بشه این که بعد یه ساختمان با شکوه مجلل اینجا به وجود بیاد و اون ساختمان هم محل آسایش و زندگی عده‌ای از انسان‌ها بشه؟ پس این کار برای اون درست شده. این میشه هدف فعل. و اما هدف فاعل چیه؟ هدف فاعل اون چیزیست که به خود فاعل برمیگرده. یعنی چی؟ یعنی همینایی که دارن این بنایی رو انجام میدن، میگیم خب اینا به عنوان کننده این کار، هدف فاعل اینجا چیه؟ اینجا اینه که اینا نفعی ببرن، مزد بگیرن، زندگیشون رو گذران بکنن. پس این سودیست که به خودشون برمیگرده. بنابراین فرق هدف فعل و فاعل رو در این باید بدانیم که هدف فعل به خود فعل برمیگرده، هدف فاعل به کننده این فعل و به اون فاعل برمیگرده. یه وقت میگیم این کار میخواد آخرش چی بشه، یه وقت میگیم این فاعل با این فعلی که انجام میده میخواد به کجا برسه، به چه مرحله‌ای برسه. هر کدوم جواب جداگانه داره. خوب اما حالا در این جهان ببینید فاعل هایی هستن و فعل هایی هستن. ما که کار میکنیم فاعل کارهامون هستیم. خداوند متعال هم کار کرده، این جهان رو ساخته، ما رو ساخته، فاعل همه فعل های عالم و همه ساخت و سازهایی که در جهان بوده و خلقی که شده خداوند علی اعلاست. خب خداوند علی اعلا فاعل و فعل انجام داده، ما هم برای خودمون داریم یه فعلای انجام میدیم. اما این فعل هایی که خداوند متعال انجام داده و باز هم داره انجام میده، اینها دو دسته هستند. یک دسته فعل های تدریجی خداوند است و یک دسته فعل های دفعی خداوند است. یعنی چی؟ ببینید، فعل دفعی یعنی یک بار رخ میده، تمام، در یک لحظه کار اتفاق میفته. مثلا میگیم خداوند فرشته را آفرید. خب فرشته را آفرید، دیگه آفرینش فرشته که مثل آفرینش انسان نیست که از نطفه و علقه و مزقه و مراحل باشه، مراحلی نداشت. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، با یک کلمه کن تمام میشه کار و اون فرشته آفریده میشه. این فعل دفعی خداونده، یعنی یک بار است. یک فعل هایم خداوند تدریجی انجام میده، مثل همین خلقت انسان که گفتم، خلقت گیاه، خلقت حیوان، اینها میبینید که تدریجی است، مرحله به مرحله جلو میره، برای هر مرحلهش یک کن جدا داره و این از این مرحله میرسه به اون مرحله که به این میگیم حرکت. این حرکت رو خداوند متعال در جهان ایجاد کرده. حالا او کما به اون چیزی که تدریجی است میگن حرکت، به اون که دفعی است میگن کون و فساد. اونم اصطلاحات فلسفه است که حالا اگر در اون کتاب ها مطالعه بفرمایید این اصطلاحات دیده میشه. خب پس این فعل های خداوند در این جهانه. حالا این فعل هایی که خداوند در این جهان قرار میده و انجام میده، اگر ما بپرسیم که هدف فعل های تدریجی خداوند چیه، هدف فعل های دفعی خداوند چیه، به عنوان هدف فعل سوال بکنیم، خب هر کدوم یه جوابی داره. فعل های تدریجی خداوند برای این هدف آفریده شده که این حرکت رو اون ادامه بده، ادامه بده، ادامه بده تا آخر برسه به کمال لایق خودش. هر موجودی یک کمال در خور شأن خودش و ظرفیت خودش داره تا برسه به اون مرحله کمال لایق خودش، و در واقع همه جهان هم باید برسه به کمال لایق خودش. همه این جهان کمال لایقش همون آخرته. یه جهانی است بزرگتر از این جهان، بسیار کاملتر، بزرگتر، این جهان باید به اون برسه. خب پس این انسان چی؟ انسان هم باید برسه به کمال خودش. حالا از نظر جسمی یه جور کمال داره، اما حقیقت انسان اون روحشه، اون روح باید برسه به کمال خودش. بنابراین وقتی این انسان به کمال خودش رسید، میگیم به غایت و غرض از خلقتش رسیده است. البته اون کمال انسان چیه؟ اون یه سوال جداگانه است. کمال انسان همون چیزی است که در تعبیر دین میگیم قرب الهی، باید به اونجا برسه، به مقام وصل الهی یا قرب الهی نائل بشود که مظهر وجود الهی بشود. این میشه کمال انسان. اما فعل‌های دفعی خداوند چجوری است؟ فعل‌های دفعی مثل یک فرشته رو آفریده، فرشته رو آفریده که این به کجا برسه؟ خب فرشته رو آفریده از همون اول کمال لایقش رو بهش عطا فرموده. پس این فرشته رو آفریده که در همین کمالی که از اول تمام کمالش رو لطف فرموده و به او عنایت فرموده، در همین کمالش همیشه باقی بمانه. بنابراین فعل دفعی خداوند جوریست که از اول همون هدفش بهش داده میشه و الالعبد با همون میمانه و در همون کمال بهرمند هست. ولی فعل تدریجی خدا باید مرحله به مرحله بره تا به اون کمال نهاییش برسه، بعد در اون باقی بمانه. انسان به اون کمال نهاییش میرسه و در اون برای ابد باقی میمانه. این دو مورد برای هدف فعل بود که در کار خداوند ما بیان کردیم و اینها کاملا قابل دفاع هست و کاملا عقلانی است و این چیزی است که هست، یک حقیقتی است. اگر واقعا اینها نباشه کار خدا عبث میشه، کار خداوند عبث نیست، چون که همچی غرض فعلی رو قرار داده. پس کارش بی غرض و بی هدف نبوده که شما بگید که عبث بر خدا لازم میاد. و از اون طرف اینجور کار کردن به نیازش بر نمیگرده که خداوند نیازی داشته باشه، بله هیچ نیازی نداشته، این کار رو انجام داد. غایت و غرض چه بود؟ چیزی بود که به خود این فعل برگرده، نه به خود خدا. پس وقتی به خود این فعل برمیگرده هیچ نیازی دیگه بر خدا لازم نمیاد، این معما حل میشه، بنابراین اون پارادوکس حل میشه و این طرف تقویت میشه. کار خداوند هدف و غرضی داشته و این هدف و غرض به خود فعل عاید شده و برگشته، چه فعل تدریجی چه فعل دفعی. اما در اون قسمت که هدف و غرض را از نوع هدف فاعل تلقی بکنیم چطور میشه؟ اینجا در مورد فاعل چی باید بگیم؟ در مورد فاعل عرض شود که خب فاعل ها گفتیم دو دسته هستن، فاعل ناقصی مثل ما، فاعل کاملی مثل خدا. ما فاعل های ناقص یک کاری که انجام میدیم هدف فاعل داریم، بله، یعنی میخواییم که از این کارمون یک نفعی به ما برسه یا یه ضرری از ما دفع بشه، قطعا اینه. ولی این رو درباره خداوند متعال نمیشه گفت. هدف فاعل برای خداوند نمیشه گفت که یه منفعتی است که به خدا برسه، چون خدا کامله، پره، صمده، دیگه چیزی نمیشه بهش اضافه کرد. وقتی همه کمالات رو ده مستجمع جمیع کمالات هست، آیا به مستجمع جمیع میشه یک سر سوزن اضافه کرد؟ امکان نداره. پس به او چیزی اضافه نمیشه و نه ضرری از او دفع میشه نه منفعتی به او میرسه. اینجاست که یک سوال پیش میاد، آیا هدف و غرض به معنای هدف فاعل هم برای خداوند درست ما تصور بکنیم یا غلطه؟ یکی گفته درسته، یکی گفته غلطه. هر دو هم میتوانیم بگیم درست میگن. چرا؟ اونی که میگه غلطه برای اینکه میگه خب به خدا دیگه چیزی عاید نمیشه از کارش، پس چه هدف فاعلی؟ پس هدف فاعل خدا نداره، خداوند فقط هدف فعل داره، هدف فاعل نداره. اگر اینجور گفتیم حرف بدی نیست و اگر اینجور گفتیم ما که هدفداری آفرینش رو انکار نکردیم، گفتیم هدفداری آفرینش هست از نوع هدف فعل نه از نوع هدف فاعل. و اما اون گروهی که میگن نه همین هم ما انکار نمی کنیم، هدف فاعل هم در آفرینش هست، اینا هم درست میگن. چرا؟ برای اینکه میگن که هدف فاعل در فاعل کامل که خداوند هست ذات خودش هست، هدف فاعل ذات خودشه، نه اینکه نیست. هدف خداوند کار میکنه، انگیزه چی بوده که این کار کرده؟ میگه برای خودش، برای دل خودش، برای ذات خودش. پس خداوند برای خودش کار کرده، خداوند متعال برای خودش کار کرده، یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا حالا این دو تفسیرش دو جور شده، دو تا تفسیر داره. خدا برای خودش کار کرده یعنی چی؟ یک تفسیری است که حکیمان و فیلسوفان دارن و یک تفسیری است که به اصطلاح عرفا دارن، عارفان دارن. تفسیری که حکیمان و فیلسوفان دارن اینه، میگن خدا برای خودش کار کرده، یعنی اقتضای صفاتش این بوده که این کار رو بکنه. خب صفت خداوند مثلا رحمان و رحیم بود، خب این رحمان و رحیم یعنی باید رحمتشو به موجوداتی بده، پس یه موجوداتی رو باید بیافرینه که بهشون رحمت بده، اگر نیافرینه پس رحمتشو به کی بده؟ پس این صفت در واقع انگیزه شده برای آفرینش جهان و آفرینش انسان، چون رحمان و رحیم بود میخواست این رحمت رو به یکی بده دیگه، باید جهان خلق میکرد، انسان خلق میکرد تا این رحمت رو به او عنایت بکند. یا اینکه خداوند اسمش جواد بود، انک جواد کریم، جود و بخشش داره خدا. خب اگر یه انسانی موجوداتی نیافرینه این جودش محقق نمیشه و تجلی پیدا نمیکنه، لذا گفت که من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. در دفتر دوم مثنوی مولانا صفحه 248 که اینجور میگه، من نکرد، این همونه دیگه، همون مطلب حکماست، بلکه تا بر بندگان جودی کنم، این اقتضای جود من بوده، من جواد بودم، اقتضای جودم این بود که خلق بکنم، انسان خلق کنم، به جود بکنم. پس تعبیر فلسفه چی میشه؟ تعبیر فلسفی همین میشه، اقتضای صفت الهیست. معنی اقتضا چیه؟ اقتضا رو نباید به معنی جبر بگیریم. مثلا میگیم اقتضای آتش سوزاندنه، یعنی جبرن آتش میسوزانه، این در مورد فاعلهای جبریست. اقتضا در مورد صفات خداوند و خداوند وقتی به کار میره، یعنی اثرگذاری از روی اختیار و اراده خداوند، این اثر رو میگذاره و این از روی اراده هست، چون خداوند مجبور نیست، چون مجبور بودن خدا به معنی اینه که یک عاملی بالاتر از خداوند باشه که خدا رو مجبور بکنه به کاری، به چیزی بالاتر نیست. پس جبر در کار خدا وجود نداره، خدا با اختیار خودش این کار رو میکنه و میآفرینه، اقتضای صفتش رو در واقع محقق میکنه و جهان و انسان را خلق میکند. این تعبیر فلسفی بود. و تعبیر عرفانی که عرفا داشتن اینه که تعبیر گاهی گفته میشه ابتهاج، گاهی گفته میشه عشق. ابتهاج هم یعنی همون بهجت و سروری که یک موجود داره و شاده و خوشحاله و لذت میبره، به تعبیر حالا بشری این ابتهاج یعنی یه عشقی داره، یه شوقی داره، این هاست که حالا شوق مقدمه عشق، عشق از اون بالاتره، بالاخره اینها هست. خداوند یه موجود مشتاق و عاشق هست، دارای ابتهاج، خداوند هم ابتهاج داره، خدا عاشق خودشه، خدا مشتاق خودشه. البته مشتاق اینجا شاید مشتاق خودش دیگه نمیشه گفت، خدا عاشق خودشه، چون عشق بعد از وصله، اشتیاق قبل از وصله، و خداوند ابتهاج به ذات داره، یعنی وقتی خدا ذات خودش رو معرفت داره، میشناسه ذات خودش رو، بزرگترین زیبایی ها و جمال های مطلق در ذات خداست، در صفات خداست. این زیبایی ها و جمال خودش رو وقتی خدا آگاهی داره بهش، ببینید در چه ابتهاج و در چه حالی خدا قرار میگیره به تعبیر ما، و چطور با خودش عشق میکنه خدا. خب این عشقش به ذات خودش. بعد گفته میشه که عشق به ذات که در خداوند هست، منشه عشق به فعل هست، یعنی خدا میتونه کار بکنه، عاشق کار کردنش هم هست، عاشق ساخته های خودش هم هست. پس اولش خدا عشق به ذاتش داشت، بعد خوب توانا بر کار بود، کار کرد و عاشق اون کاردستی خودش بود به اصطلاح، چون خدا عاشق کاردستی خودش بود، جهان رو به عنوان کاردستی خودش آفرید، انسان کاردستی خداست، به خدا عاشق انسان بود که انسان آفرید به خاطر عشقش. حافظ چه گفته؟ سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟ ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. ما به او محتاج بودیم، ما را آفرید، معلومه ما سرافای عین نیازیم، ولی او که نیاز به ما نداشت، او مشتاق ما بود، عاشق ما بود. این عشق خدا به ما از عشق به ذاتش سرچشمه گرفته. پس چه اشکال میکنید که نیاز بر خدا لازم میاد؟ هیچ نیازی بر خدا لازم نمیاد. ببینید انگیزه دارد خدا که ما رو بیافرینه، جهان رو بیافرینه. نگید بی انگیزه بود، نگید بی هدف بود، نگید بی غرض بود. غرض فاعل، هدف فاعل هم داشت. پس این در باب هدف فاعله که خداوند هدف فاعل هم داشت. با همین توجیه اینو بیان میکنیم که اون عشق به ذات خودش که یه عشق دومی رو به دنبال آورد، عشق به فعل خودش، این انگیزه خداوند بر خلقت بود. خب هدف همون انگیزه است دیگه، انگیزه یعنی همون غایت، یعنی میخواد اون چیزی که در آخر اتفاق بیفته رو قبل از فعل فاعل تصور میکنه و فعل انجام میده. این میشه انگیزه که گاهی بیش میگیم علت غایی. علت غایی قبل از معلوله، قبل از معلول از نظر علمی و ذهنی، قبل از معلوله از نظر عینی، بعد از معلول محقق میشه. به هر حال اینجا عرض شود که توجیه عرفانی اهل معرفت همین هست. لذا در کتاب اگر شما ملاحظه فرمایید اینو تمثیل آوردن به مادری که به فرزندش عشق می‌ورزد. خب چرا مادر به فرزندش اینقدر عشق می‌ورزه؟ یه جوابش اینه که خب اقتضای مادریه دیگه، اصلا مادری اقتضا رو داره، صفت مادری اقتضا رو داره. این تعبیر فلسفیش اینه، اقتضای مادر، اقتضای صفت مادریست. و تعبیر عرفانیش اینه که چرا مادر اینقدر بچه میخواد، بچه دوست داره، بچه اینقدر میرسه، عاشق بچه شه، بخاطر عشقشه، بخاطر عشقش به بچه شم، بخاطر عشقش به خودشه، اینقدر خودشو دوست داره که میخواد بچه داشته باشه. یعنی این بچه را ادامه وجود خودش میدانه، اینی که به هر حال عاشق اون بچه هم هست. این میشه هدف واقعی. و این دو تا هدفی که اینجا توضیح دادم، یکیش هدفی بود که بهش گفتیم هدف فعل، یکی هدفی بود که گفتیم هدف فاعل، اینا رو گفتن یکیش اصلیه یکی فرعیه. هدف فعل رو فرعی میدانن، هدف فاعل رو اصلی میدانن. هر دو رو ما برای خداوند متعال اثبات کردیم و گفتیم هست، توجیه عقلانی هم داره، توجیه عرفانی هم داره، و هیچ کدوم رو نیاز نیست که به خاطر ما اشکالاتی که بعضیا میگفتن کنار بگذاریم. لذا عبارت کتابتون اینه که گفتن از آنچه گذشت معلوم شد که برای خداوند در آفرینش عالم و آدم دو هدف متصور است، هدف اصلی، هدف فرعی. منظورشون از هدف اصلی همون هدف فاعل هست که به خود فاعل برمیگرده، هدف فرعی منظور هدف فعلی که به خود فعل برمیگرده. بعد میفرمان هدف اصلی او ذات و صفات مقدس خود اوست. این هدف اصلی خودشه. هدف فرعی کمال موجودات و دریافت فیض بیشتر آنهاست، همون جودی که به اونها میکنه، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. این هدف ثانوی و فرعی میشه. بنابراین با این توضیحی که دادیم بحث هدفمندی آفرینش معلوم میشه. البته اینجا سوالاتی پیش میاد، مثل این که مثلا ما گفتیم که خداوند فرشته رو از اول در کمال آفریده، ولی انسان رو از اول در نقص آفرید که تو مسیر حرکت به کمال برسه. خب بعضی میپرسن خب چرا پس انسان رو هم از اول در کمال نیافرید؟ در اون کمال لایق خودش مثل فرشته می آورید که دیگه این مراحل نیاز نباشه طی بکنه، در اون کمال هم باقی بمانه. و این جوابش روشنه، برای اینکه میخواست انسان از فرشته بری بالاتر. کمال انسان از راه فعل اختیاری و انتخاب احسن به دست میاد، ولی کمال فرشته یه چیزی بوده خدا از همون اول گذاشته تو کف دستش، گفته هیچ کار نکرده بهت دادم، این کمالت، بگیر و برو. هر فرشته درجه‌ای داره، مرتبه‌ای داره، این مرتبه کمال تو رو بهت دادم، متناسب با ظرفیت همینه. و او هم خب مطیع امر خداست و عبادت خدا میکنه، اطاعت خدا میکنه بر اساس همون نعمتی که خدا به او داده و خلقت او، طور خلقت او اینجوریست. و اما انسان نمیشد از اول اگه میخواست اینو بهش بده، خب انسان هم میشد در حد فرشته، ولی میخواست خداوند یه موجود برتری هم بسازه، یه موجودی که هیچ موجودی به قله او و به اوج او نرسه دیگه، به مقام او ادنا برسه. این انسانه که به مقام او ادنا میرسه که جبرئیل هم نمیتوانه اونجا بالا بره. پس انسان به مقام او ادنا میرسه، اینو با انتخاب احسنهای خودش، با اختیار، با انتخاب، با انتخاب احسن، با درک، با عشق طی میکنه تا به اونجا برسه. خب این کمالیست که برای هیچ موجودی چنین چیزی امکان نداره. و به همین خاطر بود که خداوند این جهان آفرید که در واقع این جهان بستر پیدایش موجودی به نام انسان باشه. همه ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست هم دادن که در دامن خودشون انسان رو پرورش بدن، و انسان هم برای مقام او ادنا آفریده شده که از راه فعل اختیاری و انتخابی او، انتخاب احسنهای او به دست میاد. بنابراین باید همین جور میشد و غیر از این اصلا نمیشه که خلقت جور دیگه. اگر میشد از مسیر خودش در واقع بیرون رفته بود. خب این بحث هدف خلقت بود که به اجمال ارائه شد. و بحث دیگر ما که بعد از این مقدمه تازه میرسیم به ضرورت نبوت و وحی و اثبات آن، این برای جلسه بعد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.